5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید توییتر به هیچ وجه رفع فیلتر نمیشود. وزیر نیرو هشدار داد عمل نکردن به توافق اقلیمی پاریس تحریماتی به مراتب شدیدتر از تحریمات هسته‌ای به دنبال خواهد داشت. هیئت رئیسه مجلس خبرگان درباره مذاکره با آمریکا به دولت هشدار جدی داد. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالصمد خرم‌آبادی معاون قضایی دادستان کل در امور فضای مجازی امروز تأکید کرد که توییتر به هیچ وجه رفع فیلتر نمی شود. و این اظهارات را در واکنش به برخی گزارش‌ها بیان کرد که بر اساس آن یک مقام ارشد در امور فضای مجازی گفته بود طرحی در دست بررسی است که طبق آن پیام‌رسان تلگرام مسدود و به جای آن توییتر رفع فیلتر شود. عبدالصمد خرم‌آبادی گفت با توجه به نقش شبکه توییتر در آنچه وی فتنه سال 88 توصیف کرد، آن شبکه به هیچ وجه رفع فیلتر نمی شود. معاون دادستان کل تأکید کرد که حتی اگر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه هم به رفع فیلتر شبکه توییتر رای دهد، چون آن شبکه با دستور مقام قضایی فیلتر شده، تصمیم کارگروه منجر به رفع فیلتر توییتر نخواهد شد. وزیر نیرو حمید چیچیان هشدار داده چنانچه ایران به تعهدات خود بر اساس معاهده اقلیمی پاریس عمل نکند، با تحریماتی به مراتب شدیدتر از تحریمات هسته‌ای روبرو خواهد شد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی شانا، حمید چیچیان که در محل پژوهشگاه انرژی صحبت می‌کرد اظهار داشت بر اساس معاهده جهانی آب و هوایی پاریس مشهور به COP21، ایران متعهد شده است تا سال 2030 میلادی 4% از تولید کنونی گازهای گلخانه‌ای خود بکاهد. به گفته وزیر نیرو، عمل به این تعهد امروز در جهان الزامی شده و اگر تهران نتواند به تعهد خود عمل کند، به دلیل رویاروی بیش از نیمی از جمعیت جهان با خطرات این مسئله و زیر آب رفتن کشورهای ساحلی، تحریماتی علیه ایران وضع می شود که به مراتب شدیدتر از تحریمات هسته‌ای خواهد بود. معاهده COP21 در همایش بین المللی زیست محیطی پاریس در آذر ماه سال 94 تدوین شد و تا کنون 180 کشور جهان آن را به امضا رساندند. هدف اصلی این معاهده جلوگیری از افزایش دمای کره زمین به بیش از 2 درجه در قرن جاری است. هیئت رئیسه مجلس خبرگان ضمن هشدار جدی نسبت به هر نوع مذاکره با آمریکا در مسائل دیگر بجز پرونده اتمی، از دولت خواسته در انعقاد قراردادهای بین المللی مانند تعهدات گروه اقدام مالی جلوی آنچه را که زیادخواهی طرفهای غربی عنوان کرده سد کند. به گزارش خبرگزاری فارس، این بیانیه روز یکشنبه پس از پایان جلسه مشترک هیئت رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های مجلس خبرگان منتشر شده است. مجلس خبرگان در این بیانیه دولت آمریکا را به عهدشکنی در اجرای تعهدات برجام متهم کرده و خواهان اتخاذ موضع محکم از سوی دولت علیه به توصیف این بیانیه بدعهدی شده است. ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا، اخیراً اعلام کرد که آمریکا تمام تعهدات خود را بر اساس برجام به طور کامل اجرا کرده است. در حالی که اعضای اوپک از توافق اولیه برای کاهش تولید نفت اطلاع دادند، روسیه رسماً تایید کرده به بالاترین میزان تولید نفت در تاریخ خود رسیده است. گزارش آکیس به رغم اعلام آمادگی مسئولین روسیه برای همراهی با اوپک به منظور بازگشت ثبات به بازار نفت، روسیه همچنان به افزایش تولید ادامه خواهد داد. آنا رایسکایا.
وزارت انرژی روسیه اعلام کرد تولید نفت این کشور با رشد 4% نسبت به ماه قبل به 11,086,000 بشکه در روز رسید. کیریل مالاتسوف، معاون وزیر انرژی روسیه، به خبرنگاران گفت انتظار داریم تا پایان سال حجم تولید به 11,200,000 بشکه، در سال آینده به 11,400,000 بشکه و تا دو سال دیگر به 11,600,000 بشکه در روز برسد. در این رابطه یک مسئول وزارت انرژی روسیه که هویتش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفت در حالی که روز به روز رکورد جدید تولید را می شکنیم، بودجه نیازمند درآمد است و شرکت های نفتی میدان های جدیدی را افتتاح می کنند، توقف این روند عاقلانه نیست. این در حالی است که الکساندر نووک، وزیر انرژی روسیه، در واکنش به توافق اولیه اوپک برای کاهش تولید نفت، از انعطاف پذیری کشورش و ادامه ریزنی ها با سایر صادرکنندگان خبر داد، اما گفت همه چیز به عوامل کلان اقتصادی و برنامه شرکت های نفتی بستگی خواهد داشت، اما نظر ما تثبیت تولید است نه کاهش تولید. در این رابطه وقیف الیک پیرف، رئیس لوکویل، بزرگترین شرکت خصوصی نفتی روسیه، اعلام کرد حتی اگر روسیه با اوپک هم راه شود، بحث بر سر کاهش تولید نیست. او معتقبا نظر خود را عوض کرد و به خبرنگاران گفت چنانچه دولت برای کاهش تولید تصمیم بگیرد، از این تصمیم پیروی خواهیم کرد. از سوی دیگر روسنفت که بیش از یک سوم کل تولید نفت روسیه را بر عهده دارد، از واکنش به احتمال همکاری روسیه و اوپک به منظور کاهش تولید نفت سر باز زد. اما ایگر سیچین، رئیس این شرکت، بارها مخالفت خود را با طرح تثبیت تولید ابراز داشته و خبرگزاری‌ها به نقل از منابع آگاه گزارش دادند این موضع تغییر نکرده. بر پایه این گزارش‌ها، نظر مدیران روسنفت این است که توافق میان اعضای اوپک ناممکن است. سیچین پیشتر صراحتاً گفته بود اوپک مرده است. اما الکسی دیوکین، رئیس گازپروم نفت، از زیر مجموعه گازپروم قول گازی روسیه اعلام کرد با توافق اخیر اوپک نشان داد که زنده است. او ضمن استقبال از کاهش تولید نفت توسط اعضای این سازمان گفت شرکتش مایل به کاهش تولید نیست. او در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 اظهار داشت.
Скажу честно, мы не очень к этому готовы, поскольку вы знаете, добыча в компании Газпром нефть последние 10 лет.
Вопрос میگویم آمادگی برای کاهش تولید نداریم. شرکت ما در 10 سال گذشته پیوسته برای افزایش تولید تلاش کرده و انتظار داریم تا پایان سال رشد 8-9% تولید نسبت به سال گذشته داشته باشیم. اخیراً 3 میدان نفتی جدید در دریای شمال راه اندازی کرده ایم و به افزایش تولید در این میدانها ادامه خواهیم داد. اما حتی در میدانهایی که از لحاظ فنی میتوان تولید را در آن پایین آورد، این کار را نمی کنیم، زیرا به ضرر ماست.
روسیه از زمستان گذشته با عربستان سعودی در حال مذاکره برای تثبیت تولید نفت به میزان اوایل سال 2016 بود. اما در بهار گذشته که انتظار می‌رفت این مذاکرات به نتیجه برسد، عربستان در اعتراض به تمایل ایران برای افزایش تولید به میزان پیش از تحریم‌ها، حاضر به امضای توافق با روسیه و سایر اعضای اوپک نشد. کنستانتین سیمونوف، کارشناس مسائل انرژی، توضیح می‌دهد چرا روسیه ضمن ادامه مذاکره درباره کاهش تولید نفت به افزایش تولید ادامه می‌دهد.
Вроде бы логично, что страны ОПЕК и Россия, которые в ОПЕК не входят, подумывают о том, как
добычу ОПЕК و روسیه که عضو ОПЕК نیست برای تثبیت تولید نفت تلاش می‌کنند. ادامه مذاکرات در این زمینه و احتمال هر گونه توافق در راستای مدیریت بازار فضای روانی مثبتی را ایجاد می‌کند. در حالی که 80% بهای نفت تحت عوامل روانی شکل می‌گیرد، مهمترین کار انتشار اطلاعاتی است که بر تجار نفت تأثیر مثبت بگذارد. در حالی که نفت دست کم نیمی از درآمد بودجه روسیه را تأمین می‌کند، کاهش تولید منطقی نیست. اما منطقی است که روسیه در کنار سایر تولید کنندگان سر به سر سفت بازان بگذارند. در حالی که حجم تولید رو به افزایش است، اما امیدها برای کاهش تولید وجود دارد، بهای جهانی نفت سیر صعودی خواهد داشت.
اعضای اوپک چهارشنبه گذشته طی نشست مشورتی در الجزایر درباره کاهش 700-750,000 بشکه سقف تولید روزانه کشورهای عضو به توافق رسیدند. اما مقرر شد تصمیم نهایی در اجلاس رسمی این سازمان در پایان نوامبر اتخاذ شود. ضمناً اعلام شده به زودی پیشنهاد کاهش تولید نفت به روسیه و سایر تولید کنندگان غیر عضو اوپک ارائه خواهد شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق صبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
نتیجه رفراندوم روز گذشته در کولومبیا که با شرکت تنها 37% واجدان شرایط برگزار شد، به پیمان صلح رئیس جمهوری و نیروهای مسلح انقلابی آن کشور فارک پاسخ منفی داد. بر اساس شمارش آرای این همه پرسی، اندکی بیش از 50% رأی مخالف و 49.78% اندکی کمتر از 50% رأی موافق داده بودند. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
پیمان صلح کولومبیا قرار بود نقطه پایانی بر 52 سال جنگ داخلی این کشور باشد. جنگی که بین 220 هزار تا 260 هزار کشته و 45 هزار مفقود الاثر بر جای گذاشته است که 80% آنها غیر نظامی بودند. بر اساس گزارش‌ها امضای این پیمان نام امضا کنندگان آن را در فهرست کسانی قرار داده بود که ممکن است در سال جاری برنده جایزه صلح نوبل شوند. قرار بود پیمان صلح در یک همه پرسی به تصویب برسد. بر اساس گزارش‌ها تا یک هفته پیش از همه پرسی نتایج نظرسنجی‌ها حاکی از رأی آری نسبتاً گسترده‌ای به پیمان صلح بود. مانوئل سانتوس رئیس جمهوری کولومبیا گفته بود اگر پیمان صلح در همه پرسی رأی نیاورد، او برنامه جایگزین دیگری ندارد. حال پس از نتیجه منفی همه پرسی کولومبیا که تنها با شرکت 37% واجدان رأی به دست آمد، آقای سانتوس گفت که این موضوع را میپذیرد که رأی همه پرسی به معنی رد تلاش‌های او برای دستیابی به صلح با نیروهای مسلح انقلابی کولومبیا است. اما او در این راه ثابت قدم خواهد بود. رئیس جمهوری کولومبیا تأکید کرد که تسلیم نمی‌شود و برای رسیدن به صلح تا آخرین روزی که در این مقام است به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد. او با اعلام این که به آتش بس پایبند خواهد بود گفت به هومبرتو دیلاکاله مذاکره کننده دولت دستور داده است به هاوانا پایتخت کوبا برود و با نمایندگان نیروهای مسلح انقلابی کولومبیا مشورت کند. نیروهای مسلح انقلابی کولومبیا فارک هم اعلام کرد که به مذاکرات صلح با وجود نتیجه همه پرسی پایبند خواهد بود. رودریگو لاندونو رهبر فارک با ارسال پیام مشابهی بر تلاش این سازمان چریکی برای دستیابی به صلح تاکید کرد و گفت مردم کولومبیا که رویای دستیابی به صلح دارند بر روی ما حساب کنند. فارک جنبشی بود که در سال 1964 میلادی با شورش‌های در میان کشاورزان کولومبیا آغاز شد. این گروه در دوره 20 هزار چریک در اختیار داشت و در این حال متهم بود که به بازیگری مهم در صحنه قاچاق و فروش کوکائین تبدیل شده است. قرار بود با پایان رسمی درگیری‌ها 7000 چریک عضو فارک در یک دوره زمانی 6 ماهه سلاح‌های خود را به نمایندگان سازمان ملل متحد تحویل دهند. همچنین قرار بود که فارک بتواند با تشکیل حزبی سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری و قانونگذاری سال 2018 میلادی شرکت کند. در این حال تصاحب 10 کرسی مجلس سنا نیز برای فارک تا 10 سال آینده تضمین شده بود. به نوشته خبرگزاری رویترز، مخالفان پیمان صلح معتقد بودند که نباید به فارک اجازه ورود به جامعه و تشکیل یک حزب سیاسی داد. آنها همچنین خواستار محاکمه و زندانی شدن رهبران فارک بودند. رویترز اشاره کرد ساکنان مناطقی که شاهد جنگ داخلی 52 ساله این کشور بودند به همه پرسی رأی مثبت داده بودند.
به روز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد. سفارت ایران در آنکارا در اطلاعیه‌ای از ایرانیان خواسته از حضور در اماکن پر ازدحام اکیداً خودداری کنند. در این اطلاعیه با تأکید بر اهمیت رعایت مقررات وضعیت فوق‌العاده در ترکیه، توصیه شده ایرانی‌ها در صورت اقامت یا ضرورت انجام مسافرت با دقت نظر و توجه به هشدارهای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در ترکیه و نیز دستگاه‌های زیربط کشور میزبان از حضور در اماکن پر ازدحام و نامطمئن اکیداً خودداری کنند. خبرگزاری تسنیم می‌نویسد پنجشنبه گذشته دو شهروند ایرانی در مقابل یک فروشگاه هدف حمله با چاقو قرار گرفتند و یکی از آنها جان خود را از دست داد. در ارتباط با این خبر دو شنونده پیام‌هایی را روی سایت رادیو فردا گذاردند. نوید نوشته در استانبول افرادی هستند که مردهای مجرد رو فریب میدن و به اماکن یا بارهایی میبرن که هزینه بسیار زیادی داره و در صورت پرداخت نکردن هزینه ها مورد ضرب و شتم قرار میگیرند. یا مثل این مورد اگه درگیرشن با چاقو بهشون حمله میشه. ارژنک هم نوشته یکی دو سال باید رفتن به ترکیه را تحریم کرد که به گفته وی حساب کار